سوره مبارکه ناس. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. در سوره فلق تو پناه مشخص کردن کسی که میخوایم بهش پناه ببریم فقط یک رب الفلق رو داشتیم، اما اینجا رب الناس، ملک الناس، اله الناس. با سه تا صفت خدا را میخوانیم، نه فقط با ربوبیت، پروردگار انسان ها، فرمان روای انسان ها، معبود انسان ها. خب من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس، وسواس مصدره یعنی وسوسه، ولی گاهی اوقات مصدر در جایگاه اسم فاعل هم به کار میره، یعنی وسوسه کننده، و اون وقت معنی مبالغه ای میده، یعنی بسیار، بگید وسوسه کننده. از شر اون بسیار وسوسه کننده که چه صفتی دارد؟ الخناس. خناس از خنسه یعنی پنهان شدن. خناس صيغه مبالغه است، یعنی بسیار پنهان شونده، یعنی همونی که بسیار وسوسه کننده است اتفاقا بسیارم، بگید پنهان شونده است، یعنی رو نیست، آشکار نیست، داد نمیزنه من دارم تو را وسوسه میکنم به بدی، پنهانه، اون چهره دعوت به شرش پنهانه، بسیار پنهان شونده است. من شر الوسواس الخناس الذي، همون کسی که یوسوس فی صدور الناس، این صفت برای وسواس خناس، این بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده کسی است که وسوسه می کند فی صدور الناس، در سینه های مردم. صدر از نظر جسمی، صدر یعنی قفسه سینه، که این قفسه سینه به لحاظ جسمی حاوی چیه؟ چی از چی حفاظت میکنه؟ قلب توشه. خب صدر این فضای دور قلبه. وسوسه از نظر روحی هم، ما هم صدر داریم هم قلب. چطور جسم ما صدر دارد و قلب دارد، روح ما هم یه جنبه صدر داره، اون فضاییه که قلبو چه کرده؟ بگید احاطه کرده. یه جنبه قلب داره که اصل روح ماست، اصل جان ماست. این وسوسه‌گر پنهان شونده وسوسه های خود را پر میکنه تو قفسه سینه روح ما، پر میکنه دور قلب ما، این قلب احاطه میشه در لابلای امواج وسوسه ها. پناه میبرم به پروردگار انسان ها، فرمان روای انسان ها، معبود انسان ها، از شر اون بسیار وسوسه کننده بسیار پنهان شونده ای که وسوسه می کند در فضای سینه انسان ها، پر می کنه دورو بر قلب آدم رو از امواج وسوسه. کیان اینا؟ این کیو میگی؟ منظور کس خاصیه؟ من الجنت و الناس، از جنیان و انسان ها. ممکنه این وسواس خناس یکی از جنیان باشه یا کسانی از جنیان باشند که ابلیس و اعوان و انصارش منظور، یا ممکنه از مردم باشن، رفیق، دوست، آشناس، سخنران، هر کی میتونه، همه اینا باشه. مصداقش محدود به شخص خاصی از جنس خاصی بگی نیست، میتونه هر شخصی از جنیان یا هر شخصی از انسان‌ها نقش وسواس خناس را برای انسان چه کند؟ ایفا کند. خب ببینید در سوره فلق یه دونه پناهگاه معرفی شد، چند تا شر ذکر شد؟ سه تا شر خاص ذکر شد. در سوره ناس سه تا پناهگاه معرفی میشه، چند تا شر؟ یک شر. این نشون میده که این یک شرطی که اینجا میخواد روش صحبت بکنه از یه اهمیت ویژه‌ای برخورداره، یه توجه ویژه میخواد بده. اما بگو پناه میبرم به پروردگار انسان ها. خوب دقت کنید، پروردگار یعنی کسی که مالک ماست و عهده‌دار امر ماست. مالک و عهده‌دار امر، به او میگن پروردگار. اولین رتبه ای که هر انسانی تو پناه بردن تجربه میکنه، پناه بردن به کسی است که او را سرپرست خودش میبینه، که ما بهش میگیم پناه بردن به پدر و مادر. شما اگه یه بچه ای رو فرض بکنید، یه بچه، حالا من این مثال رو به این شکل براتون میزنم سریع برسیم به مقصد. سوار کشتی شدیم، توی این کشتی داریم میریم، همه چیز امن و امان و آرامه، یه دفعه کشتی یه تکونه، بگید اساسی میخوره، در وهله اول یه هول ایجاد میکنه. این بچه ای که اینجا نشسته، اول کاری که میکنه دامن کیو میگیره؟ مادر رو میگیره، یا دامن مثلا پدر اگر اونجا باشه پدر رو میچسبه. ترسیده، نترس بابا جان، نترس مادر جان، چیزی نشده، نگران نباش اینا. بعد میبینن که چی شد، بگید تکونا بیشتر شد و شدیدتر شد و استمرار پیدا کرد، و این پدر مادرم دیگه به دست و پا میفتن، سراغ کیو میگیرن؟ ناخدا، ملک الناس. چی شده؟ میرن همه سراغ ناخدا، اونی که فرمون دستشه، فرمان روا، فرمان دستشه. چی شده؟ میگه نگران نباشید، نگران نباشید، به خاطر اوضاع جوی اینجا یه مقدار هوا خوب نیست، اینطوری شده، الان اوضاع آروم میشه، آروم باشید، آروم باشید. خب باش، آروم میشیم دیگه. وقتی ناخدا میگه خبری نیست، خبری نیست دیگه. حالا رفت جلوتر این کشتیو، دیگه این تکونها از کنترل ناخدا هم چه شد؟ خارج شد دیگه. آقا این سکانم در اومد رفت رو هوا، و کشتی داره همینجوری رو آب بالا پایین میشه. حالا ناخدا و پدر مادر و بچه همه با هم کجا زانو میزنه؟ اله الناس. انسان تو هر رتبه ای از وجودش دنبال پناهگاه بگرده، یکی بیشتر نیست. اگه میخوای طبق خوی طبیعی خودت دنبال پناهگاه بگردی، رب الناس، یه سرپرست بیشتر تو عالم نیست. به پدر اگر قوتی داده او داده، به مادر اگر مهر و محبتی داده او داده، سرپرست ها را بر تو او مهربان قرار داده، سرپرست حقیقی تو یکی بیشتر نیست. اگر میخوای طبق خوی اجتماعی خودت دنبال اون فرمان روایی بگردی که اون فرمان روا به وسیله و ابزار قانون از تو دفاع بکنه، باز یکی بیشتر نیست، ملک الناس فقط اوست. اگر میخوای بر اساس حالت فطری خودت، اون فطرتی که یه وقتی دیگه انسان دستش از همه جا کوتاه میشه، اونه که شکوفا میشه. انسان وقتی دستش از همه جا کوتاه بشه، اون فطرت شکوفا میشه. اگر میخوای بر اساس حالت فطری خودت به کسی پناه ببری، بازم اون یک نفر بیشتر نیست، اله الناس. هم رب الناسه، هم ملک الناسه، هم اله الناسه. هم طبیعتاً باید به او پناه برد، هم عقل اجتماعی حکم میکنه باید به او پناه برد، هم فطرت داد میزنه باید به او پناه برد. کی دیگه میخوای پناه ببری؟ کی میخواد همه این اوصاف را در خودش جمع کرده باشه و کامل و مطلق باشه؟ کی جز او؟ کسی جز او نیست، پناهی جز او وجود نداره. انسان برسه به این نقطه ها، کسی که میخواد بگه، به زبان بیاره قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یه بار به زبان میاره، یه بار رسیده، آقا من رسیدم به این، جز او پناهی نیست اصلا. میرن سراغ پیغمبر گرامی اسلام در سوره مبارکه جنه، میگن خب حالا که بالاخره تو میگی پیغمبر خدا هستی و این حرفا، خب کمکمون کن، پناهمون بده. میگه بابا من جز او تکیهگاهی ندارم، من خودم جز او پناهی ندارم، من مالک ضرر و رشدی برای کسی نیستم، من چجور میتونم شما رو پناه ببرم؟ همه با هم باید پناهنده به درگاه او باشیم. همه کاره ی عالم اوست، خلق کرده، تدبیر میکنه، همه از خود او هستند، همه به سوی او دارن برمیگردن، هیچ چیز از توانش بیرون نیست. قل اعوذ به، اینجا سه تا میاره، به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. گفتیم این بحث ربوبیت ناظر به طبیعت، طبیعت انسان اقتضا میکند به رب پناه ببرد، شاهدش پناه بردن کودک به دامن پدر و مادر. این ملک ناظر به اون عقل اجتماعیه، عقل اجتماعی، انسان موجودی است اجتماعی، عقل اجتماعی انسان. شما یه وقتایی توی مشکلاتی سراغ باباتو میگیری، سراغ مادرتو میگیری، توی مشکلاتی زنگ میزنی به قانون، پلیس، 110، حاکم، فرمانروا شکایت میری میکنی، دیگه این جای کاری از دست پدر مادر بر نمیاد و تو یه سری مشکلاتی دیگه قانون هم نمیتونه کاری بکنه، فقط باید دست به دامن خودش باشه. این میشه فطری، عقل فطری. حالا عقل فطری هم نمینویسیم، میشه فطرت. فطرت. به رب الناس پناه میبرم رو طبیعتم، ملک الناس رو عقل اجتماعیم، اله الناس رو فطرتم. از چی؟ من شر الوسواس الخناس، از شر اون بسیار وسوسه کننده، بسیار پنهان شونده. بذارید یه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم. این بسیار وسوسه کننده، بسیار پنهان شونده رو چقدر به رسمیت شناختید؟ چقدر باورمونه که یک بسیار وسوسه، نه یک جنس، الوسواس الف لامش جنسه، بسیار وسوسه کنندگان بسیار پنهان شونده ای فضای سینه ما را همواره پر نگه می‌دارن از چی؟ بگید وسوسه ها. چقدر باور داریم؟ اکثر ما از جمله شاید این حقیر گوینده غافل میشیم، اکثر ما غافل میشیم از این که در این سلوک، در این سیر الالله، در این سلوک به سوی پروردگار یک مسئلهی وجود داره به نام وسوسه. برای همین چون این مسئله را به رسمیت نمیشناسیم، هیچ وقت زبانن، قلبن، عملن پناه نمیبریم. عمدتاً سعی میکنیم خودمون با مسئله مواجه بشیم. خب این مواجه شدن خود ما بجاش، اما تا او پناه نده نمیشه ها. او باید پناه بده. از این راه پر حادثه بدون پناه او نمیشه عبور کرد. اینقدر به خودمون نباید تکیه کنیم. دلمون خوش باشه که من خودم این کارش میکنم. تو خودت مغلوب وسواس خناس میشی اگر او، بگید، پناهت ندهد. این وسواس خناس که خودشو نشون نمیده، میدونی چی کار میکنه؟ این وسواس خناس میاد اون شر 100% را در ذهن شما میکنه خیر محض، میکنه خیر محض. قشنگ با عنوان اینکه خیره مرتکبت میکنه، با عنوان اینکه خیره میندازتت، زمین میخوری، مینخوردی زمین، بلند میشیم بازم پناه نبرده را میفتیم، باز میخوریم زمین، بازم بلند میشیم پناه نبرده را میفتیم، باز میخوریم زمین. به او باید پناه ببریم. حالا این پناه بردن به او چیه؟ باز گفتیم زبانی، قلبی، عملی. الان شما بیاید در ماجرای حضرت یوسف علیه السلام که یکی از نمونه های قرآنی پناه بردن از وسوسه بسیار وسوسه کننده، بسیار پنهان شونده، جریان حضرت یوسف علیه السلامه. قشنگ یه جایی میگه خدایا من به تو پناه میبرم از شر این کید، از شر این مسئلهی که متوجه من داره میشه. بعد تو عمل هم اینکه قرآن این رو به تصویر کشیده، غلقت الابواب، درها رو همه را بگید بست. حالا پناه بردن عملی از یوسف به سوی در بسته، بگی دوید. اعتماد او به این نیست که در بسته شده یا بازه، یکی دیگه باید نجاتم بده. به سوی در بسته دوید و درهای بسته یکی پس از دیگری گشوده شد. و خدا می فرماید که ببین، اگر نبود لولا ان رعا برهان ربهی، اگر نبود این که خدا آمد برهان خودش را به او نشان داد، لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. او که اهتمام کرده بود به او و او هم اهتمام می کرد به او، اگر نبود این که برهان پروردگارش را دیدیم. برهان پروردگار چه بود؟ این همون پناهی بود که در وقت خودش آمد. این همون دعای مستجاب شده یوسف علیه السلام بود که با تمام وجود به خدا پناه برده بود از شر وسوسه گر. و تو صحنه هم عملا هم همین پناه رو تجلی داد، جلوه‌گر کرد. اون ایمانی که او داره و اون پناهندگی شد یک نمونه‌ای برای عالم، برای همه جهانیان. ببینید اینطوری پناه میبرن. بگو پناه میبرم به رب و ملک و اله الناس، همش از شر وسواس خناس که داره وسوسه میکنه در سینه ها. ببینید این وسواس کجا وسوسه میکند؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. خب یکی از لطافت های سوره ناس اینه که سه بار ذکر خدا به سه تا اسم از خدا میشه. اینو بهش میگیم ذکر. یعنی سوره با ساختارش هم داره به ما درس میده چی میتونه قلبی را که توی فضای صدر و سینه هست، چی میتونه این قلب را از امواج وسوسه نجات بده؟ بگید ذکر. یاد خدا. یاد خدا را باید تو زندگی دامنش رو گسترش داد. در قرآن کریم یه آیه‌ای داریم در سوره مبارکه کهف، میفرماید ای پیغمبر هر وقتی که به خودت اومدی دیدی یاد خدا نیستی، فوری خدا را یاد کن. و قل عسى رب ان يهدين الاقرب واذكر، بزنید واذكر ربك اذا نسیت. وقتی از یاد بردی خدا را، زود او را یاد کن. و قل عسى رب ان يهدين الاقرب من هذا رشدا، همون لحظه دعا کن خدایا بیش از این منو هدایت کن که حتی لحظه ای تو را فراموش نکنم. ما تمرین نمی کنیم یاد خدا را تو قلبمون مستقر کنیم. تمرین میخواد، آسون نیست، تمرین میخواد. از پله بالا میریم چجوری خدا را یاد کنیم، از پله پایین میایم چجوری خدا را یاد کنیم، قضا میپذیم چطور خدا را یاد کنیم، سر سفره میشینیم چطور او را یاد کنیم، از سر سفره میخوایم پاشیم چطور او را یاد کنیم، دست میخوایم بشوریم بریم سر سفره چطور او را یاد کنیم، موقع خواب میخوایم بریم تو رخت خوابمون چگونه او را یاد کنیم، از خواب پا شدیم چگونه او را یاد کنیم، شب یه وقت برای خوردن یه لیوان آب بلند شدیم اون موقع چجور او را یاد کنیم، میخوایم ناخن بگیریم چجور او را یاد کنیم، میخوایم لباس بپوشیم چجور او را یاد کنیم، میخوایم بخریم چطور او را یاد. همش همینه. شما نگاه کنید دین پر است از آموزش یاد کردن خدا تو هر صحنه ای، تو هر حالی، تو هر شرایطی. بعضیا میخندن میگن اه شما برای نمیدونم سرویس های بهداشتی هم دعا گذاشتید، نمیدونم برای حمام هم دعا گذاشتید، برای ناخون گرفتن هم دعا. کجا میخوای خدا را یاد نکنی؟ کجا میشه خدا را یاد نکرد؟ اصلا منطقه الفراق نداره، آزاد رها نیست. هرچه بیشتر او را یاد کنی همونقدر بیشتر این قلب در امان از شر وسوسه ها قرار میگیره. دل را باید پر کنیم از یاد خدا. برای همین تو سوره ناس رب ناس، ملک ناس، اله ناس، سه تا اسم میاره. به همه اینا پناه میبرم از شر اونی که داره تو دلها وسوسه میکنه. این دل باید پر از ذکر الله بشود، این باید بیاد تو دل پر بشه. حالا من الجنه، این الذی من الجنه، خواه جن باشد و ناس، خواه مردم باشد. یه وقت مردم دارن مرا فریب میدن، میخوان وسوسه گری کنن، دوست و رفیق و آشنا. یه وقت جنیان میخوان این کارو بکنن فرقی نداره. بگو چی بگم؟ بگو اعوذ تا آخر. در سوره فلق هم همین حالت حاکم بود. همه اینو بگو. از اعوذ تا اینجا را بگو، به زبان بیار. اما اون چه که به زبان میاری تو قلبت هم باشه، تو عملت هم جلوه بکنه. به همین سوره اگر کسی عمل بکند، این در سوره الله ره به جایی میبرد، ره به جایی میبرد. با خدا صحبت کنید، صحبت کنیم. حتی یه وقتی انسان غافل شد، خطا کرد، گناهی کرد، بازم با خدا نجوا کن. خدایا دیدی چی شد؟ خدایا دیدی حواسم پرت شد؟ خدایا دیدی بازم غافل شدم؟ خب کمکم کن ای پوشاننده، ای پوش، ای مهربان، ای مقتدر. دلم رو پر کن از یاد خودت، اون نجوا کن. اشتباه کردم، اینو ندیده بگیر، میشه بر من ببخشی؟ ولو که یک داد کوچیک زدی ها، لازم نیست من هم گناه خیلی بزرگی کرده باشه. عادت بدهیم خودمان را به پناه بردن به پروردگار. بچت مریض میشه، پروردگارا تو خالقی، تو داری پرورش میدی، تو رو به ما عطا کردی، تو ما رو به او عطا کردی، تو مهربان تر از منی به او، باش حرف بزن. نمیدونم تو خونه مشکلی پیش میاد، خدایا تو هستی که مودت قرار میدی بین زوجین، تو هستی که محبت قرار میدی، تو هستی که صبر عطا میکنی، تو هستی که بزرگواری میکنی. با او حل کن. اگر یاد گرفتیم با یاد خدا حل کنیم، دل را پر کنیم از یاد خدا، اون وقت دیگه حداقل میشه میدان اثرگذاری وسواس خناس و شاید به صفرم برسه. کسی یاد بگیره، بلد بشه هر جا چجور باید خدا را یاد کنه، عجیبه. سوار ماشین میشی، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. الله پاک و منزه هست اون کسی که این وسیله را مسخر ما قرار داد. بله الله، ما کجا سوار شدن بر این وسیله ها با سرعت 120 کیلومتر کجا؟ و بالاخره یک روز به سوی او باز خواهیم گشت. بشین تو ماشین، هیچ جا رو خالی نذاشتن ها. تو زندگیمون به حد خودمون. حالا بعضی ها مثلا حساسن که من همش بگم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خب شما میتونی خیلی حالت مثلا حتما تسبیح به دست یا حتما ذکر شمار بذارم که دونه دونه بهش، میتونه اینجوری نباشه، میتونم باشه، به سلیقه خود بستگی داره. اونی که اشکال داره اینه که یه وقتی یه کسی این حالت ذکرگویی او رو از ذکر حقیقی چه کند؟ باز بدارد. مثلا یه وقتی ذکر حقیقی اینه که بشینی با همسرت و فرزندانت دوتا کلمه گل بگی، گل بشنوی، یه چایی بخوری، این ذکره، به شرطی که تو نگاهت به این ذکر باشه. این ذکر الله. خدایا ببین تو دلت چی میگذره، خدایا اینا رو، این خانواده هم این تو عطا کرد، تو دلت میگذره. حالا تو اون لحظه شما وعده گو سبحان الله، سبحان، بله میفهمید، سبحان الله، سبحان الله، بله سبحان الله، سبحان الله. یه لحظه صبر کن، سبحان الله. این که دیگه خب این چیزاست که قشنگ نیست، شیک نیست توی راه سلوک ما الله. و الله یاد خدا که همیشگیه، همه جاییه، که همه جاییه. خب سوالی هست سوره ناس؟ بفرمید. بله، اصلا ببینید، اصلا نظام تربیت از گفتن جدا نیست. تا یه وقتی ممکن بود خیلی ها فکر کنن این حرف قرآنه که بگو، اما الان دیگه امروزه دیگه همه فهمیدن که آقا این گفتنه اثر داره. حتی توی علوم روانشناسی امروز وقتی میخوان به یه نفر یه کمکی بکنن، مثلا اعتماد به نفسشو تقویت کنن، میگه ببین فقط این نیست که فکر کن میتونی، بگو من میتونم. نه نه نه، ولی یه نکته بگم. سوالشون راجع به زبان عربیه، بذار این نکته رو بگم. ما بر این باوریم قرآن لفظش معجزه است، معناش معجزه است، مقاصدش معجزه است، هدایت و تربیتش معجزه است. قرآن صفر تا صدش معجزه است. خب لفظ این سوره هم کمک میکنه به شما. سوای معناش لفظش هم کمک میکنه، آهنگ این سوره هم به شما کمک میکنه. همین بحث سین. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. این سین، سین، سین که در علم امروز هم ثابت شده که سین حرف آرامشه، یعنی اون نفس هیجان زده را چه میکند؟ آروم میکنه. حالا من نمیخوام بگم فقط این و چیزایی از این جنس، نه، وقتی یه لفظی از خداست قطعا خود لفظش هم چی داره؟ خاصیت داره. هیچ. چه بهتر، اصلا مشکلی نیست. در نجوا با خدا هیچ شرطی نداریم که فقط به این لفظ و فقط به عربی. من همه جا میتونم به زبون خودم با خدا حرف بزنم. حالا اگر کسی رفته تو فرهنگ روایات الفاظ عربیش یاد گرفته، برای کسی بسه بنده، انقدر این الفاظ عربی برام شیرین میاد و انقدر جامع و کامل به نظرم میرسه که ممکنه همیشه قلبا ترجیح بدم بگم سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون. اما یه وقت من همچین سیری نکردم، همچین حسی هم بگید ندارم. حالا میخوام تو ماشین بشینم، دیگه من نمیتونم با خدا حرف بزنم. خب چرا؟ همون موقع میتونم به زبون خودم با حال خودم الحمدلله، خدای شکرت لطف کردی، این وسیله در اختیار، خدا از خطرات نجاتمون بده، بندگی تو رو بکنیم، پیاده ها رو لحاظ بکنیم، یا علی، تمام. هر کی به حال خودش، به شرایط خودش با خداش حرف میزنه دیگه. حالا باز اون بحث من شبم من چاکرت قصه ها داره که آیا اون ماجرا داره، ولی بله، حق مطلب اینه، حق مطلب اینه که خدا را تو قلبت بیابی و باهاش ارتباط بگیری. ما تأکید میکنم به ویژه تون جلسه ما خانم ها زیادن، امتحان کنید. البته شماها اینطوری هستید، ولی اینو میگم که بیشتر باشیم و دیگران رو هم توصیه، امتحان کنید خونتون را یواشکی پر کنید از ذکر الله، ببینید چی میشه. پر کنید از یاد خدا. حالا این خونه در و دیوارش خیلی هم اونطور آنتیک و شیک نبود، به جایی بر نمیخوره، اما در و دیوارش از یاد خدا خالی باشه، یک قبرستانی میشه. هر چه قدم میخوای قشنگش کرده باش، پرده های زیبا آویخته باش، یاد خدا. غذا میپزی، خدا را یاد کن. سفره میندازی، یاد کن. همسر میخواد وارد خانه بشه، یاد خدا باش. این تمرین میخواد، اینا آسون نیست. به همین که بله من همین این لحظه تصمیم میگیرم یاد خدا باشم تمام میشه، نه، مکرر باید تصمیم بگیری. ممکنه صبح تصمیم میگیری، ظهر یادت میاد که 3 ساعت من یاد خدا نیستم. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى رب ان یهدینی لاقرب من هذا رشد. همون موقع خدا رو یاد کن، خدا این 3 ساعت بر من ندیده بگیر، من مخلصتم. اگر این تمرین رو بکنی، آقایون تو کسب و کار، تو تحصیل و تدریس، لازم نیست من بشینم تو خونه سر سجاده تا یاد خدا باشم. من میرم تو جامعه کارمو میکنم یاد خدا، من میرم تو سر کلاس درسمو میدم خدا را یاد کنم، درس گوش میدم خدا را یاد کنم. این یاد کردن زیاد خدا جزء گم شده فرهنگ ماست. خیلی بعضی از ملت های دیگه اینو بیش از ما دارن، من به اون ملت ها از این جهت غبطه میخورم، بیش از ما دارن، خیلی خدا را یاد میکنن، تو ادبیاتشون خدا نفوذ کرده، همه جا به یاد خدا هستن. این خیلی چیز خوبیه، ما هم باید همین شکلی بشیم انشاءالله که خدا به همه ما این توفیق رو بده. سوال آخر، ببینید با طبیعت که میگم منظورم اینه که به شکل طبیعی هر کسی به سرپرستش پناه میبره. طبیعت آدم ها، ببخشید اینجوری میگم ها، یه بچه گربرم اگر شما اینجوری کنی پیشت کنی میره پیش مادرش، این طبیعته. لازم نیستش که یک موجودی باشد با فطرت شکوفا، یه بچه هم شما تهدیدش کنی میره دنبال پدر مادرش، این طبیعته. طبیعت همه مخلوقات اینه که دست به دامن رب میشن، دست به دامن اونی میشن که سرپرستشونه. رب به معنی سرپرسته. رب یعنی سرپرست، از ربه نه از ربیه. رب درست تربیت کردن یکی از شاخه های ربوبیته، ولی مفهوم ربوبیت ترکیب چند تا عنصر اصلیه، یکی خالقیته، یکی مالکیته، یکی تدبیر و تربیته. اینا همه با هم میشه رب، که ما توی یه کلمه میگیم سرپرست. اگر توی یه کلاسی یه خطری ایجاد بشه همه سراغ معلم میرن، تو مدرسه باشه میرن سراغ مدیر. اینا چیه؟ اینا سراغ سرپرست رفتنه. این تو طبیعت همه هست، منظور ما اینه. خب یک نکته آخرم بگم تا یادم نرفته، چرا ناس تکرار شده در سوره؟ ناس چرا تکرار شده؟ ناس تکرار شده برای اینکه یک مطلب رو به ما بفهمانه. همه ما به عنوان مردم، همه ما به عنوان مردم یه نگاه اجتماعی به مسئله بده، باید یکی یکیمون به کی پناهنده باشیم؟ رب مردم، بگید ملک مردم، اله مردم. شاید ما نسبت به یکدیگر نقش پناهگاه نتونیم ایفا کنیم، اما تک تکمون نسبت به پروردگار میتونیم پناهنده باشیم، چون اون رب همه ماست، ملک همه ماست، اله همه ماست. وسوسه هم خطری است که همه مردم را چه میکند؟ تهدید میکند. یعنی یه نگاه اجتماعی هم به این داده. البته این سوالی که مطرح کردم یه جواب دقیق تری داره که اونو دیگه میذاریم واسه یه وقت دیگری انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.